ای قوم در این عذاب گری بر کشته کربلا بگری، با این دل مرد خند تا که امروز در این عذاب گری از خون جگر سرم سازی بر دل مصطفی بگری، بهر دل مصطفی بگری.
و من از آخسرا برگشتم با شعری که قرن هاست از کنار زمان میگذرد، تا قرار هفته بعد با شاعری دیگر. بدرود عزیزان، بدرود.
در گریه به صد زبان بنالی، در پرده به صد نوا بگری، در گریه به صد زبان بنالی، در پرده به صد نوا بگری.
با هنگامن که اسیران این زمان آزاده اید، با هنگامن که اسیران این زمان آزاده اید، رهنمایی بر شما بنهاده گر آماده اید. شد ما هیام حمل زرین که تا راهی شوی، شد ما هیام حمل زرین که تا راهی شوی، با بشیر رهنما تا یثرب همراهی شوی. ناگهان فریادها زد زینب دل سوخته، ناگهان فریادها زد زینب دل سوخته، بر جمیع غاصبان با چهره ای افروخته. ما عزاداران یاران به خون آغشته ایم، ما عزاداران یاران به خون آغشته ایم، زین جهان عمری است یک سر دست و دل را شسته ایم. محمل ما را سیه پوشید با حزن و عزا، محمل ما را سیه پوشید با حزن و عزا، در عزای نوجوانان شهید کربلا، در درون سینه ام اندوه و داغ اکبر است، از فراق روی اکبر خاک ما تم بر سر است. نور چشمم رفته را خانه را گم کرده ام، جامه ای خونین از او همراه خود آورده ام، جامه بوی مهربانی حسینم میدهد، بوی ایام وصال نور عینم میدهد، جام بوی مهربانی حسینم میدهد، جام بوی مهربانی حسینم میدهد، یه ایام و سال نور عینم میدهد، جام بوی مهربانی حسینم میدهد، بوی ایام و سال نور عینم. دلم میدهد ره به ره منزل به منزل بود با من در سفر ره به ره منزل به منزل بود با من در سفر من به پای خسته او بر نیزه ها با پای سر صوت قرآنش تسلی بخش محراب دلم هر نفس نور نگاهش بود بر آن محمل در مدینه گریه ها بر قبر پیغمبر کنم در مدینه گریه ها بر قبر پیغمبر کنم شکوه از بد عهدی این امت کافر کنم بر مزار مادرم بر مزار مادرم اندوه دل واگو کنم بر مزار مادرم اندوه دل واگو کنم دردهایم را یکایک بازگو با او کنم روز عاشورا حسین عباس و اکبر داده ام روز عاشورا حسین عباس و اکبر داده ام وندران یک روز پر غم شش برادر داده ام یاد باد آن روزهای همرهی با همرهان از جوانان یاد باد آن همرهان مهربان کربلا تکمیل با خون جگر بنموده ام کربلا تکمیل با خون جگر بنموده ام تا قیامت نهضتت را پر اثر بنموده ام ظالمان را تا ابد با صبر رسوا کرده ام ظالمان را تا ابد با صبر رسوا کرده ام سینه های شیعیان زین شور شیدا کرده ام زینبم با خون دل بنوشته ام پیغام تو زینبم با خون دل بنوشته ام پیغام تو در دل تاریخ تا محشر نوشتم نام تو در جهان موجی اگر بعد از شهیدان مانده ای در جهان موجی اگر بعد از شهیدان مانده ای همچو زینب باش گر کربوبلا را خوانده ای همچو زینب باش گر کربوبلا را خوانده ای
رادیو فرهنگ تقدیم می کند
ترانه باران
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی کاری از حسین مشفق
به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران من حمزه گیلوری کارشناس گردشگری شهرستان‌های آرادان و گرمسار امروز میخوام شما رو با جاذبه‌های گردشگری شهرستان آرادان و استان سمنان آشنا کنم ما میتونیم به طور کلی جاذبه های گردشگری شهرستان رو به دو دسته جاذبه های طبیعی و جاذبه های انسانی تقسیم بندی کنیم. به لحاظ اینکه جاذبه های انسانی بیشتر در دسترس در مسیر جاده تهران مشهد هست، عمدتا شنوندگان عزیز آشنایی دارن. منتها جاذبه های طبیعی منطقه که عمدتا در شمال شهرستان واقع شدند و کمتر به نظر میرسه شهروندان عزیز آشنا باشن، میخوام شما رو بیشتر با جاذبه های طبیعی این شهرستان آشنا کنم. شهرستان گرمسار در دامنه جنوبی قسمت البرز میانی واقع شده و از جاذبه های گردشگری طبیعی اون در شمال جاده تهران مشهد دره زیبای رامه هست که از جهات مختلف دارای پتانسیل های گردشگری بالقوه و بالفعل بسیار زیادی هست. ابتداً با توجه به اینکه اختلاف ارتفاع است بین دشت گرمسار و کوهستان های شمال آن، به تبع بالا رفتن ارتفاع در واقع هوا خنک‌تر میشه، درجه حرارت میاد پایین‌تر و این تأثیر میذاره روی پوشش گیاهی، روی زندگی جانوری و عرض کنم خدمتون که به طور کلی روی آب و هوا. بنابراین آب و هوای بسیار مفرح و دلچسبی داره، به خصوص در فصل تابستان که دشت گرمسار بسیار گرم میشه. دره رامه با توجه به باغستان‌های بسیار زیادی که داره، با توجه به اینکه رودخانه در واقع لزوره در امتداد این دره جاریه، دره رامه به طول 22 کیلومتر از ابتدای جاده تهران مشهد شروع میشه و منتهی میشه به روستاهای رامه بالا و رامه پایین و کمی پایین‌تر از آن روستاهای چهارتاق که باز چهارتاق بالا و چهارتاق پایین هست. این دره به لحاظ اختلاف ارتفاعی که با دشت گرمسار داره، دارای آب و هوای بسیار خنک و دلپذیری هست، به خصوص در فصل تابستان. آب و هوا یکی از فاکتورهای بسیار مهم هست در جذب گردشگر. بنابراین به واسطه این آب و هوای خوب و به موازات اون رودخانه لزوره که از ییلاق لزوره سرچشمه میگیره و در امتداد این دره جریان داره، باغستان‌های بسیار سرسبز و زیبا و پر از درختان میوه و سایر درختان هست. کوچه باغ‌های بسیار زیبایی داره، درختان میوه داره، مراسم خاصی در رابطه با این درخت‌ها هست، مثلا درخت توت هراتی شیره به دست میارن، زردالو رو خوش می‌کنن، برگه زردالو، همه اینها میتونن در واقع جاذب گردشگر باشن و زندگی جانوری بسیار متنوع داره. یوز پلنگ آسیایی در گذشته به وفور و الان تعداد کمی باز تو منطقه وجود داره، بوز وحشی، میش وحشی، پرندگان، انواع اقسام پرندگان، کبک، تیهو از زندگی جانوری منطقه به حساب میان.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. اومدیم به روستای زیبا و هدف گردشگری پاده، یکی از روستاهای کهن و تاریخی شهرستان آرادان و در خدمت جناب آقای جمشید فرزاد هستیم، یکی از فرهنگ دوستان این روستا. آقای فرزاد، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
من هم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم برنامه شما سلام عرض میکنم، خسته نباشید میگم.
جناب آقای فرزاد، لطف کنید روستای پاده رو بیشتر معرفی بفرمایید.
روستای پاده یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان آرادان میباشد که تقریبا 5-6 سال پیش جزء روستاهای هدف گردشگری قرار گرفت. ما 5 تا آثار ثبت ملی داریم، یه دونه آثار ثبت معنوی داریم. خب روستای هدف گردشگری که در 2 کیلومتری شهرستان آرادان قرار داره این روستا.
بله، چقدر جمعیت داره این روستا؟
این روستا در سرشماری سال 1395 74 خانوار ثبت شد و 145 نفر هم جمعیت این روستا.
شغل اهالی؟
شغل اهالی بیشتر کشاورزی و دامپروری هستش.
بله، مردم روستا با چه زبانی صحبت میکنن؟
گویششون همون محلی، روستای پادهی بهش میگن دیگه، به این سبک
گویش محلی صحبت.
بله، البته خب به روستای پاده ایل علکایی هم قرار داره که با گویش علکایی، و حالا این علکایی ها کاشانی هستن، گلوردی هستن، گیلوری هم هستن که گویش های خاص خودشونه.
بله، خب جناب فرزاد بفرمایید که روستای تاریخی و کهن پاده چه جاذبه های گردشگری داره؟
بیشتر آثار روستای پاده تاریخی میباشه. خب بافت خود روستا، خب قلعه‌ای که داره، امامزاده، یخچال، حمام، حوض‌ها، محله‌ها، بافت خود خونه‌ها هستش و تکیه بسیار قدیمی و امامزاده سلطان ابوسعید که حالا 6 تا 7 تا آثار ثبت ملی هم هستش داریم ما. از جمله خونه‌هایی که قدیمی هستش، خونه آقای صفولی کاشانی، خونه ترابی هستش، بعد که الان دو تا از خونه‌ها، یکیش اقامتگاه شده که نورخانه،
اقامتگاه بومگردی،
بله اقامتگاه بومگردی که نورخانه اسمش هست، داره فعالیت می‌کنه. دومین اقامتگاه هم داره تعمیراتش انجام میده. این از اقامتگاه و خونه‌های قدیمی روستای پاده.
بله. جناب فرزانه، تو روستا که دور می‌زدیم آثار یک حمام قدیمی رو دیدیم.
بله، پاده داره دو تا حمام قدیمی باشه که یکی حمام ترابی، یکی هم حمام خود روستاست که به نام خدیجه خانوم نام داره این حمام. این حمام در وسط روستا مرکزیت برای عموم روستا بوده و همه استفاده می‌کردن که الان جزء آثار ثبت ملی قرار داره و قرار شده که ان شاءالله به امید خدا به عنوان موزه تبدیل بشه این حمام.
بله. راجع به این قلعه که روبروی ما هست، جناب فرزاده، اگر اطلاعاتی دارید توضیحات بفرمایید.
قلعه روستای پاده هم که مرکزیت روستا بازم قرار داره این قلعه. این قلعه هولوش 18 متر ارتفاع، این قلعه هولوش 500 متر مساحت این قلعه است و مردم روستا اول داخل این قلعه زندگی میکردن. به تدریج که دیگه مقدار محیط برای زندگی مناسب شد، مساعد شد، یواش یواش توی قلعه اومدن بیرون اطراف قلعه و به کم کم این روستا وسعت پیدا کرد و قلعه نمادی از این روستای پاده میباشه. بعد از حالا قلعه که شما مشاهده کردین، این طرف ما هم یخچال ها رو داریم. اومدن در مرکزیت روستا این هم یه یخچالی رو ساختن، دایر کردن که تابستون ها از این یخچال به عنوان یخ استفاده می، زمستون آب میبستن یخ میبست و تابستون ها از این استفاده میکردن.
پاده چند تا یخچال داشته؟
پاده یک یخچال داشت.
من در روستای پاده آثار چند بنای دیگر میبینم که شبیه یخچاله. اینا چی هست؟
اینی که شما الان میبینید دستی چیز حوض هاست. قبل از اینکه آوانبارها ساخته شد، یخچال ها، هر محله توی پاده یک حوضی داشتیم که الان این حوضا باقی مانده از اون حوضها می باشد که مثلا میشه گفت حوض قنبر داشتیم، حوض اسارباله، حوض پایین، در حوض و 5-6 تا حوض بوده که بعد از این حوضا که دیگه اوشاش دیگه کارشون از بین رفت، اومد آوانبارهایی رو که شما الان ملاحظه میکنید.
آیا فرزاد، روستای پاده چند تا آب انبار داره؟
روستای پاده الان 3 تا آوانبار داره. یه آوانبار خونی معروفه، یه آوانبار ترابی، یه آوانبار پنجزاری. 3 تا آوانبار داره
که سالم مونده هم.
دو تاش تخریب شدن، یه دونه دیگه سالمه.
در فهرست آثار تاریخی به صف رسید. بله، بله. این آوانبار؟
بله، جزء آثار ثبت ملی قرار گرفت.
بسیار ممنونم جناب آقای فرزاد که شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران رو با آثار و بناهای تاریخی روستای کهن و تاریخی پاده آشنا کردید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. شما روز خوبی داشته باشید.
در هیکو اکثر مردم دامدارن. خب قبلا هم کشاورزی میکردن هم دامداری، ولی متاسفانه الان کشاورزیشون از بین رفته و همشون دامدارن. در تابستان هم همشون میرن سر خیل پیش گوستن، اونجا به تهیه لبنیات اینا مشغولن، به خصوص خانوما. شیر از یه طرف ماست میکنن، ماست مثلا تبدیل به کره، کره با دوغشو میگیرن، بعد دوغشو میپزن توی کیسی میکنن، از اون تمانده اون که به نام سزمه است اون رو کشک میکنن، آب دوغ میگیرن، اون رو تفره یا قرقرو درست میکنن. از این ور یه پنیر میزنن، پنیر که زدن پنیرش، البته خود پنیر رو چند به اسم خودشان پنیر که داخل دیگه سنو میگن دلمه، بعد اون رو روی اون یه صافی که دارن اون میگن پرزو که روی اون میریزن، اینا آبشو خشک میکنن، آب پنیر رو میگیرن دوباره باز میپزن، ازش لور میگیرن، آب لور رو دوباره باز میپرن، اینا به عنوان یه شکلاتی به نام چکه، چکه این درست میکنن. بعد رسم و رسومات خصوصی دارن در منطقه هیکوچه، در عروسی هاشون باشه چه در مراسمات دیگری باشه. We'll be right back.
به گردشگری عشایری و عشایرگردی که یکی از پتانسیل های بسیار بالای گردشگری در منطقه است نیز باید اشاره کنیم. مجموعه ییلاقاتی در هول و هوش روستاهای رامه بالا و پایین هست تحت عنوان منطقه ییلاقی گیلور. عشایر علیکایی از دشت گرمسار قلمرو ییلاقیشون این منطقه هست. لبنیات که یکی از سوغات های منطقه و یکی از جاذبه های گردشگری منطقه میتونه به حساب بیاد، آرشه، روغن، قیماق، روغن کره، شیر قیماق، پنیر، ماست، دوغ، همه اینها میتونن در بحث غذا برای گردشگران حائز اهمیت باشن. چشم ساران بسیار بسیار متنوع، زیبا و دارای آب بسیار گوارا، بعضی از اونها هم در واقع ارزش درمانی دارن تحت عنوان توریست درمانی. چشمه های آب معدنی داره که برای بعضی از در واقع بیماری های جلدی مناسبه و چشمه های گوگردی مثلا، و این هم میتونه باز جاذب گردشگری سلامت باشه. از زمین گردشگری مذهبی هم امامزاده جعفر در طول این دره قرار داره و امامزاده طاهر مطهر در رامه بالا و امامزاده شاهزاده ابراهیم در ییلاق یورشریف. امامزاده هایی که در مسیر دره رامه هستند و در مراتع مجاورش مورد توجه دامداران و عشایر منطقه هستند، اعتقاد خاصی دارن به این امامزاده ها، مشرف میشن به این بقاع متبرکه، گوسفند قربانی میکنن، لبنیات هدیه میدن و بسیار مورد توجهشون است. این هم از قابلیت های در واقع گردشگری مذهبی منطقه. موفق و معید باشید. ایام بکام.
که داره خوم من حرفی یارم جان ماری، تا به سونه خوم من ورفی یارم جان ماری، باقت توی زبون روا کم به تمی ماری، تشه داوی شعر سبز جا کم به تمی ماری، جان مار تمی یاری می غراری جان ماری، جان مار می غم خوری تمی یاری جان ماری. خشیر قمه جو من جدا کم به جان ماری، دل خشیر درون ما کم به جان ماری، شغم جام چک سما کم به تم ماری، غش بیام تر پیدا کم به تم ماری.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، ترباز بیگرد بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
با اجرای آقای مهدی فرقانی پور، فعال محیط زیست.
به نام آفریننده نور و زندگی، سلامی سرشار از مهر به شما شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ شبکه زندگی. امروز با هم قرار راجع به مهمون همیشگیمون حرف بزنیم، همون چیزی که توش نفس میکشیم و زندگی میکنیم و گاهی یادمون میره چقدر بهش مدیونیم، محیط زیست. آها، این عبارت آشنا دقیقا همون کتابیه که تو پایه 11 خوندیمش، انسان و محیط زیست. اما محیط زیست چیه؟ خیلی ساده، هر جایی که زندگی میکنیم، روی آب، زیر آب، تو هوا، تو خشکی و غیره، همه و همه محیط زیست ماست. اما یه سوال اساسی، اگه انسان نبود اصلا فرقی میکرد زمین قابل سکونت باشه یا نه؟ راستش محیط زیست با ما معنا پیدا میکنه. مسئله اصلی هم انسانه، انسان سالم با محیط زیست سالم، و موزل اصلی هم همون انسان ناسالم و تربیت نشده است. قرآن کریم به زیبایی هشدار داده، فساد در خشکی و دریا آشکار شده به خاطر کارهایی که مردم با دست خودشون انجام میدن. حلقه مفقوده ما کجاست؟ کاربرد فرهنگ در حوزه محیط زیسته. ما فرهنگشو داریم اما عمل نمی کنیم. راه نجات چیه؟ آموزش. بله، آموزش از همون کودکی. از همین کتابای مدرسه، از حرف زدن تو خانواده، از رسانه. باور کنیم ما غفلت کردیم از آموزش و محیط زیستمون با خودخواهی آدما به این روز افتاده. یه مثال جالب شنیدم، میگه سگ رو با آموزش برای شکار تربیت میکنن و پاک میشه. پس آموزش قطعا میتونه این اشرف مخلوقات رو هم به راه درست و راست بیاره. تاریخ هم نشون میده شدت تخریب محیط زیست برمیگرده به کمتر از 300 سال پیش، همون آغاز انقلاب صنعتی توی غرب. حالا باید چیکار کنیم؟ باید خودمون و صنایعمون رو با طبیعت سازگار کنیم، وگرنه با همین تغییرات اقلیمی که به زمین تحمیل کردیم باید منتظر بلایای بزرگتر باشیم. جنگ، بله جنگ، اما جنگ انسان و طبیعت تا کی؟ در پایان حرفامون بیایید کاری بکنیم که به قانون زمین بر نخوره. زمین صبوره، اما بی‌انصافی نباید کرد. با شما بودم تا برنامه بعدی، به امید فردایی سبزتر. خدا نگهدار شما.
و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین.
به تصویر می کشید طریق الحسین را در رادیو اربعین. هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
خان جزهرم به هم جا بده، دلم تنگته خدا شاهده، هوای حرم، هوای
حرم. من محمد فرسان.
محمد جواد.
امیرعلی هستم.
جانم حمید کاکاوند از شهرستان ملایه.
بیهانه حیدری.
از انفر چوب.
بطول کمار هستم.
ناصر بهروزی خادم الحسین.
محسا.
محمد محمدی پناه.
حسین بیابون.
من محمد رضا مسلمی هستم.
حرم کربلا.
من دانش آموزم.
من طلبه پای دوم هستم.
من کارم آزاد تو خط صنایع چوب کار میکنم.
من کارمند شبکه بهداشت آشتیا
خونه دارم.
روحانی هستم.
من جوشکار.
من بازنشسته اداره مالیات هستم.
بازنشسته هستم.
خونه دار هستم.
کارمند بزیستی هستم.
میدونی که خیلی حرم لازمه، میدونی که خیلی حرم لازمه عزیزم.
دفعه اول هم میام کربلا.
سومین باره.
بار دوم همه.
دومین باره.
امامین بار همه.
بار چهارم همه. والا هفتمی هشتمی
نمیدونم چه، ولی از ایتاب حال سه بار اومده.
با این دفعه میشه پنجمی.
دفعه
اول مسافرات هم هستش.
خیلی من از اول زمانی که اربعین شروع شده از طریق ایران، همه سالها به استثنای کرونا که تعطیل کردن همش رفتم.
بمیرم برات، نه اینم کمه، تو فرق میکنی حسین با همه، حسین مادره.
1443 تا عموده
کلن همشو پیاده رفتیم.
1420
1400 خورده ایم.
تقریبا هلوش 110 تا عمود رفتیم.
120 تا
200 تا 205 تا
حدود 600 تا
1450
1200 تا
1400 خورده بشه.
من دسته شرخای 600 خورده ایم.
خدا